الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در علم اجمالی بود و منجزیت علم اجمالی. ماحصل بحث این شد که بنابر مبنای صحیح در تصویر علم اجمالی که علم به جامع تعلق گرفته و به افراد سرایت نمی‌کنه، در اینجور موارد مخالفت قطعیه بنابر مبنای مشهور مخالفت قطعیه می شود حرام و موافقت قطعیه لزومش رو نمیتونن اثبات کنن. البته آیسر طبق مبنای حق و تای خودشون اثبات کردن. بحث بعدی هم که مطرح شد این شد که حالا ببینیم جریان اصول مؤمنه به لحاظ ثبوتی امکان داره یا امکان نداره. آقای سعد به این نتیجه رسودن بحث رو که برخلاف نظر عده‌ای که خواستن بگن که اینجا مخالفت در جمعی اطراف اشکال داره، به نظر آقای سعد مخالفت در جمعی افراد اشکالی ندارد. پس بنابراین به لحاظ ثبوتی هم ترخیص در مخالفت احتمالی اشکال نداره و هم ترخیص در مخالفت قطعی اشکال نداره. حالا این به لحاظ ثبوتی بود. به لحاظ اثباتی چی؟ ما موندیم و یه سری ادله‌ای مثل رفعن امتی مالای علمون، مثل و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. چرا این تیکه کوچیک مونده بخونم دیگه همش تطبیق میدم. دو سه تا بحث ما ادله اثباتی داریم. اگر ما یه دلیل اثباتی خاص داشتیم که میامد میگفت در اطراف علم اجمالی یه ظرف معین رو برای ما معین میکرد، خب اینجا ما مشکلی نداشتیم. ما میگفتیم علم اجمالی در بعضی از اطراف شامل میشود. حالا فعلا جریان اثباتی علم اجمالی در برخی از اطراف رو بحث میکنیم، بعد جریان علم اجمالی در جمعی اطراف رو بحث میکنیم به لحاظ اثباتی. ادله اثباتی خاص که ما نداریم بگه آقا ظرف سمت راست رو بخور، ظرف سمت چپ رو ترک بکن. هرچی ما داریم اطلاقات ادله براءته. فرض اینه که مشکل اطلاقات ادله براءت اینه که میزان شمول و اطلاق دلیل براءت نسبت به ظرف سمت راست با میزان شمول براءت نسبت به ظرف چپ هر دوتا به یه اندازه‌ایه و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجحه. حتی اگر در روایات مرجح رو خواست ما قرار میدادن بازم خوب بود. یه جوری بود که میگفتن آقا هر کدوم رو تو خواستی انجام بده، به تعداد معلومه بالاجمال بالاختیار خودت ترک کن. خب اب نداره، اینجا ترجیح بلا مرجح نداشت، مرجحش اختیار ما بود. میگفتن آقا در موارد علم اجمالی به میزان معلومه بالاجمال رو که خودت انتخاب کن بذار کنار، ما بقیه رو برو انجام بده. این خوب بود. ولی فرضیه که ما همچنین دلیلی نداریم، یه ادله مطلقی داریم که شمولشون نسبت به بقیه، نسبت به جمعی اطراف علم اجمالی به یه اندازه است. ظرف سمت راست رو به همون اندازه که در بر میگیره که ظرف سمت چپ رو در بر میگیره. خب جریانش فرض، حالا فرض کنید که جریانش بر هر دو تا با هم دیگه هم که ممکن نیست، پس جریانش بر یکی دونه دیگری میشود ترجیح بلا مرجح. پس اگر فقط قرار باشه بر یکی جاری بشود، این میشود ترجیح بلا مرجح. حالا میگیم خب آقا بر یکی چرا جاری بشه؟ مگه اطلاق شامل جمعی اطراف نمیشود؟ چرا اطلاق شامل جمعی اطراف میشود؟ خب ما بگیم که همه اطراف در بر میگیره. او کسایی که تو بحث قبلی آمدن گفتن که جریان اطراف در جمعی، جریان براءت در جمعی اطراف استحاله ثبوتی داره، مثل چیزی که مشهور گفتن، خود همین استحاله ثبوتی یک قرینه می شود برای اینکه ما نتوانیم اطلاق بگیریم برای دلیل براءت نسبت به جمعی افراد. چون استحاله ثبوتی داشت، محال بود همه اطراف شامل بشه، خودش همین قرینه می شود که در مقام اثبات دلیل اطلاق نداشته باشه. ولی ما یا آقای صدر که همچه حرفی رو نزدیم، آمدیم گفتیم که این اطلاق به لحاظ ثبوتی مشکلی ندارد و خداوند متعال میتواند در جمیع اطراف ترخیص بدهد. ما چه کار میکنیم؟ چه مانعی از جریان براءت نسبت به جمیع اطراف داریم؟ دو تا جواب اینجا آقای صدر میدن. جواب اولتون یه جواب مبناییه، یه بیان آقای صدر دارم، منم فنیش میکنم این رو ایشالله حلش میکنیم. جواب اول آقای صدر ایه که جریان براءت در جمعی اطراف درسته که به لحاظ عقلی اشکال نداره، ولی به لحاظ عقلایی اشکال داره، و همین که به لحاظ عقلایی اشکال داره قرینه میشود بر عدم اطلاق. دو تا ادعا کردن آقای صدر، هر دو ادعا احتیاج به توضیح داره. اولا به لحاظ عقلایی جریان براءت بر جمعی اطراف اشکال داره، یه ادعایی که به نظر میسه مصادره به مطلوبه. نکته دوم، همین که عقلا جریان نمیدهند براءت رو در جمعی اطراف، قرینه‌ای میشود برای اینکه ادله براءت هم اطلاق نسبت به جمعی اطراف نداشته باشن. این هم احتیاج به وجه فنی داره. چرا همچین حرف آقای صدر میزنین که هیچ کدوم جای صدر اینجا توضیح نمیدن؟ یک وجه فنی برای بحث اول، چرا عقلا جریان براءت رو در جمعی اطراف جاری نمی کنن؟ به خاطر اینکه در عالم خارج هیچگاه اغراض ترخیصیه عقلا بر اغراض الزامیشون نمی چربه. اصلا عقلا چیزی به عنوان عرض کنم خدمت شما اباحه اقتضایی ما خیلی توشون نمی بینیم. حالا برفرض هم که اباحه اقتضایی یه جایی باشه، ما هیچ جایی ندیدیم که عقلایی اباحه اقتضایی نداره. به همین معنا، به معنای که هیچ موردی در بین عقلا ما نداریم که یک غرض ترخیصیشون بر غرض الزامیشون بچربه. درست شد؟ هیچ وقت عقلا اینجوری نیست که مثلا به خاطر راحت بودن یه مفسده ملزمی رو بگن عیب نداره برو ترکش کن، به خاطر چی؟ به خاطر ولش کن راحت باش. اگر عقلا یک قرضی رو قرض الزامی میبینن، در اطراف علم اجمالی هم لازم و رعایه میبینن. خب هست که این چی؟ او ترخیص نیست، او اصلا خود احترام پدره. مثلا یه جا مثال بزن ترخیص بشه، یه مفسده بزن، بعد بگو از اون طرف هم
بگیره،
نشد اونجا ترخیص نیست، اونجا مفسده استرابه. شما میگید مفسده فرق بعد میگه اصلا نون نظر نمیخوام.
آره میخواد
نون داری عزیزش نمیخوام. نه حالا کجا مثال داره که اصلا خارجن شما یه بار تا حالا دیدید نون داشته باشید، مهمون هم داشته باشید، بعد مهمون زور گشنه بمانه، بعد میگه اصلا نون نمیخوام و ملزم هم باشه بچه بره بدل نداشته باشه، زور مهمون بگم ببخشید آب گوشت داریم نون نداره، بفرمایید همین آب گوشت رو خالی خالی سر بکشید چون بچه ما خسته میشد بره دو تا نون وای رو ببینه. خب بگید، ما مثال سعودی داریم نه مثال اثباتی. نه الزامیه، یعنی الزامی یعنی چی؟ یعنی در تکش مفسدت مول. خب از کجا میتونی اثبات کنی؟ واقعا عقلا احترام پدر مادر، شما چرا اینجوری میگی کشتن پدر بگو؟ چون مصلحت احترام پدر مادر توی حدش الزامی نیست، پادراز کردن مستحب جلوی پدر، مفسد الزامی نیست که بخاطر ترخیص بردارن. میگه که خب ضرورتی نداره حتما رعایت کنه ایرو. حالا پدری به خاطر راحتی بچهش میذاره فوش بده بچهش بهش؟ شما مصلحت اول ملزمه تعریف نمیکنی. نه خب مشکلیه که مصلحت همی در بین عقلا، شما باید عقلایی کدوم عقلا تو همین کشور خارجی تو کشور خودمون کدوم عاقلی مصلحت مفسده پادراز کردن جلو پدر رو ملزمه میدونه؟ لازم و رعایه باید مثال بزنید. شما میدید تو مستحبات که جواز ترک هم داره که به ادنا مناسبت با ترخیص برداشته میشه، یه مصلحت موضعه مثال بزنید فوش دادن به پدر مادر، کشتن پدر مادر، و یه چیز مشبر کنید، بعد بگید یه جایی به خاطر راحتی گفتن اب نداره بزن بکش به خاطر که بچه راحت باشه. یه هر دیگه نیست، اون شعر مادر و بچه‌ای که گوچی گفت آب زن رفت قلب مادرش در با شعر بابا یه چیزی برداشتن گفتن اینا که معلوم نیست. حالا ادعای های صدره شما یه مثال مشبر کن بیارید، ما حرف نداریم. نداریم. ولی آقای صدر ادعای میکنن هرچی هم ما فکر میکنیم میبینیم راست میگن. جویی در بین اوغلا موردی رو پیدا نمیکنیم که یه مصلحت الزامی داشته باشن، بعد اغراض ترخیصیشون چون علم اجمالی شده بچربه. البته مشکل شما اینه که همش دنبالید که یه علم تفصیلی رو برید اینجور موارد. شما نمیتونید الان مثال پیدا کنید الان کمک به شما، چون همه مثالی که شما میزنید دارید رفته دنبال علم تفصیلی. یه جوری درست کنید که تو علم اجمالی این راحت تره. برید اغراض ترخیصیه رو یه جوری درست کنید که تو موارد علم اجمالی که شد همین مثال رو بزنید. مثلا بین 100 تا آدم، آدم میدونه یکی از اینا پدرشه، حالا بالاخره کشتر یکی از اینها یا همه اینها اینجوری حساب کنید. حواستون هم باشه ترخیص در وضع اطراف نیست ها، ترخیص در جمعی اطراف باید درست کنید. خب حالا آیسد که ادعاشون اینه، میگن اولین نکته اینه. خب آیسد ما اینو پذیرفتیم، در بین اوغلا اغراض الزامیشون بر اغراض ترخیصیشون، هیچ اغراض ترخیصیشون بر اغراض الزامیشون نمیچربه. خب این کیفیتی که این قرینه میشه مانع از انعقاد اطلاق بشه چی؟ اینو چیکار درست میکنی؟ این یک وجه فنی داره، اینم حالا خودو وقتنم و اینم از اون مباحث خیلی جالبه. نمیدونم حالا شاید قبلا براتون گفتم، شاید به رفقا که تو بحث چیز گفتم. نگاه کنین نکته سر اینه که حرف اینه یک کبرا داریم، اونم کبراییه که اگر اوغلا یک سیره و یک رفتار اوغلایی داشته باشن به وسیله اطلاق نمیشود رد از اون سیرشون کرد، نمیشود توسعه در اون سیرشان داد. اطلاق قابلیت توسعه و تزریق در سیره اوغلاییه را ندارد، قابلیت تزریق در سیره اوغلاییه را ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر رفتار اوغلا به این است که ما عمل میکنن به ظواهر یا عمل میکنن به خبر واحد، اطلاق ما کن نام از اطلاق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نمیتونه مانع از این رفتار اوغلاییه بشه. و از این طرف قابلیت توسعه ندارد. اگر اوغلا عمل میکنن به خبر ثقه موثوق الصدور، یک روایتی بیاد که خبر و ثقت حجتون، اطلاقش نسبت به موثوق الصدور بودن نمیتواند توسعه بدهد در این رفتار اوغلاییه. چرا؟ یه نکته فنی داره، همین نکته فنیشو بگیرید مطلب مثل روز براتون روشن میشه. اونم اینه که ما توی اطلاق سه تا مقدمه داشتیم، دو سه تا مقدمه چیندن آقایون، گفتن قید در مراد جدی مولا هست، مولا بیان نکرده، اگر قید در مراد مولا بود باید بیان میکرد، مولا بیان نکرده پس نیست، اگر بود باید بیان میکرد، بیان نکرده پس نیست. درست شد؟ جواب فنیش این میشه که شاید مولا در بیان تقیید خودش اکتفا کرده به همین رفتار اوغلایی. برای بیان این که حکم من مطلق نیست و مقید نیست، به همین رفتار اوغلایی بیان کرده، اکتفا کرده. چون اوغلا خودشون به خبر ثقه موثوق الصدور عمل میکردن، خدا شاره مطال گفته من بگم خبر ثقه، خودشون میفهمن مراد ثقه موثوق الصدوره. تو مراد جدیش خبر ثقه موثوق الصدور بوده، ولی برای بیان موثوق الصدور بودنش اکتفا کرده به خود همین رفتار اوغلایی و برداشت اوغلایی. لذا وقتی این لفظ عام و مطلق میاد، اوغلا این را حملش میکنن بر همین دامنه رفتار خودشون که مقیده. میگن نه، اگر میخواست اوسعه از دامنه رفتار ما بگه تصریح میکرد، میگه به خبر ثقه عمل کنید ولو لم یکن موثوق از صدورا، چون میدونست ما هم چه رفتاری داریم میکنیم. از اون طرف هم همین جوریه، اگر مولا بخواهد تضییقی به وسیله اطلاق بده، اوغلا اون مطلق رو منصرف از دامنه رفتار خودشون میدونن. میگه بابا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، روشنه که مورد ما از مرادش خارجه. مولا میخواسته ان الظن لا تغنی من الحق شیئا رو تخصیص بزنه بجز موردی که اوغلا دارن عمل میکنن. میگم برای بیان این تقیید بجز موردی که شما داری عمل میکنی، مولا خودش اکتفا کرده به همین رفتار ما. خب ما که میدونیم مورد رفتار ما رو شامل نمیشه، پس اصلا اطلاق نمیگیرن. بعد اساسا تقریبشون این بود که اوغلا برای مطلقات شرعیه در دامنه رفتار خودشون توسعه و اطلاق قائل نیستن. جواب فنیش هم همیه، این بازگشتش یک جوری به ما یصلح للقرینیه است، چون صلاحیت داره. توجه داشته باشید ادعای قرینیت نمی کنیم ها، ما یصلح للقرینیه اطلاق رو به هم می ریزه. همین که مایسله للقرینیه است، یعنی عقلا میگن حالا البته این دو تا تقریب یه جواب فنی ریزکاری داره، او کسی که داره میگه عقلا اطلاق نمیگیرن، یعنی ادعای قرینیت و تقیید میکنه. من عرض میکنم اگر رفتار عقلا رو نپذیریم که قرینه بر تقییده، حداقل مایسله للقرینیه که از مانع از انقاد اطلاق میشود. من یه پله بحث رو فنی ترش میکنم، چون اونا میگن نه اصلا عقلا اطلاق قائل نیستن نسبت به فرض خودشون، یعنی رفتار خودشون رو مقید اطلاق شرعی میدونن، چه توسعتن چه تزیغن، درست شد؟ پس میگن اصلا مراد مولا جز مورد ماست، مولا اصلا مورد ما رو نمیگه، داره ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، غیر از موارد عمل به ظهورات رو داره بحث میکنه، موارد امور اعتقادی و اینها رو داره میگه، درست شد؟ تو توسعه‌ای هم همیه، میگن ای که آمده گفته که خبر ثقه حجت و منتج و خبر ثقه موثوق و صدوره، از ابتدا اطلاق رو مقیدش میکنن. ما میگیم اگر اطلاق مقیدم نگیم، تقیید رو هم نپذیریم، حد اقلش مایسله للقرینیه که هست، احتمال اکتفاء بیان مولا که هست، چون این احتمال اکتفاء هست دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. اینم تقریب فنی این مدعای آیسد. آیسد چی میفرماین؟ لأن الترخیص في المخالفة القطعية و ان لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالاجمال اذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهرين في الطرفين ولكنه مناف له عقلائيا و عرفا و یک فی ذالکه فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل البراءه. نه او رو توضیح میدن که عقلا چجوریه، نه یک فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل البراءه رو توضیح میدن. هر دوتا رو براتون وش فنیش و خدمتون عرض کردم. یه نکته دیگه مونده که یه بحث جمع کنیم، عبارت رو تطبیق بکنیم که میرسیم اینه که آقای صدر میفرماین که اصلا شما این حرف ما رو نپذیرید. خود ادله براءت دو جور بوده، یه دسته مطلق بودن یه دسته مقید بودن. برفرض که ما کنا معظمین حتی نبعث رسولا رو بگیم حیث صدوری نه حیث وصولی نه صدوری، یا او آیه 4 که ما پذیرفتیم، یا بقیه عدل ما حجب الله علمه عن العباد، اون مواردی که آمدیم گفتیم درش می آمدن گفتن که آقا بیان رو غایت اخذ براءت و جریان براءت رو محقق تحقق حجت و بیان گرفتن. خب ایشون میفرماین عرفاً وقتی شما میبینید که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، مولا داره میگه لازمش اینه که اگر یه جایی بعث رسول و اقامه حجت شد استحقاق عقاب هست، درست شد؟ استقاقاب هست. و علم اجمالی هم از اون طرف میدونیم که عرفاً بیان هست و حجت هست، پس اینا جزء غایتن. اگر یه دلیل براءت مطلقی هم داشته باشه منجر به تغییرش میشن. باز عرض کردم به شرطی که حیثیت وصول بگیرید ها، اگه حیثیت صدوری بگیرید مفهوم نداره، چون ممکنه جزء العله باشه، همونجوری دست قبل عرض کردم. اگه حیث صدور باشه، خب صدور یک جزء العله، ولی شاید یه چیز دیگه هم دخیل باشه. ولی تو مواردی که حیث وصولیه، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، این مفهوم داره غایتش، میگه بعد از اینکه ما رسولی رو فرستادیم، بعد از اینکه اقامه بیان و حجت تمام شد، استحقاق عقاب هست به نظر ما، عقاب هست به نظر ما، که از کدی مواد از عقاب استحقاق باید باشه. پس بنابراین این روایات و ادله غایت رو اقامه بیان و حجت میدونن، و علم اجمالی هم عرفاً بیان و حجته، پس بنابراین اینها در فرض علم اجمالی جریان براءت رو شامل نمیدونن این روایات، و اینها رفعاً امت ما لا یعلمون و بقیه مطلقات رو هم تخصیص میزنن، درست شد؟ پس بنابراین این هم بیان دومی که آی صد میگن. یه عرض کوچیکی هم که اشاره کردم بهش اینه، برفرض که ما بپذیریم که در اینجور موارد علم اجمالی وجود داره، عرض کنم خدمت شما، یعنی این که بفهمیم که روایات براءت اطلاق هم دارن، شاید بتونیم به بعضی از روایات خاص مثل یحریق هما و یتیمم تمسک بکنیم، که در اون روایات با وجود علم اجمالی به نجاست یکی از دوتا ظرف، ائمه علیهم السلام امر کردن میگه هر دوتا آب رو بریز. حالا البته اون روایت یه مشکل فنی هم داره که سر جای خودش، چون امکان داره در اونجا شما تحصیل طهارت مائیه صحیح بکنید در اون روایت، که قبلا اینو توضیحش مفصل دادیم، حالا فعلا محل بحث ما نیست. ممکنه کسی روایت خاصتر هم رجوع کنه یعنی اگه این دو تا بیان رو نپذیره، نه تمسک به مفهوم غایت ما کن نامعذبین رو بپذیره، نه این بیان فنی آی صدر رو بپذیره، ممکنه ما مواردی رو پیدا بکنیم که در علم اجمالی ائمه علیهم السلام امر کردن به اجتناب هر دو طرف. روشنه که در این جور موارد اگه علم اجمالی حجت نبود، خب امام گفتن یکیشو کنار بذار با دیگریش وضو بگیر، یکیشو بریز با دیگریش وضو بگیر. دیگه بهترین و عقلایی ترین فرض در جور مواردیه که یکیشو از محل ابتلا خارج کن، بریز رو زمین با دیگریش وضو بگیر. اگه علم اجمالی منجز نبود، ائمه همسان باید این کار راه میدادن، این راه کار میدادن. همین که گفتن هر دو تاشو بریز، با اینکه اصلا امکان تازه جالب میشه که میگم امکان وضو صحیح هم حتی اینجا هست. در مواد علم اجمالی میگن که دو تاشو بریز، خودش نشون دهنده‌ایه که وضو به یک کدام از نجس رو اکتفا از کافی نمیدونن. جالبه که فرضم واس فرض نیست که فرد آب دیگری داشته باشه ها، این روایت به یه لحاظی گفتم قبلا خیلی خوبه. اگه فرد آب دیگری داشت میگفت از باب احتیاط ائمه علیهم السلام گفتن. فرضیه که نه، نوبت به چی میخواد برسه؟ به طهارت ترابیه برسه دیگه. پس بنابراین اگر امکان داشته باشه ائمه علیهم السلام نباید همچین نهی بکنن. روایت اینجوری هم میتونیم پیدا کنیم. پس بنابراین مسلمه که براءت در نه جمعی اطراف علم اجمالی جاری شده، نه در بعضش. روایت میگه هر دو تاشو بریز، نگفت با هر کدوم که دوست داری میتونی وضو بگیری، نگفت با یکیش بریز با یکیش وضو بگیر. پس علم اجمالی نه در جمعی اطراف جاری، نه در بعض از اطراف جاریه. بفرمایید. عرض کردم دیگه این احتیاط، او احتیاط حسن احتیاط دیگه. خب او حسن احتیاط در مواردیه که شما امکان داشته باشه. اگه آب دیگه ای داشته باشی ممکنه امام بگن آقا احتیاط کن اینا رو بریز، برو با آب سالم بلا شک. خب حالا ای همه دعوا کردیم شما رفتی سر اساطات الاحتیاط، لازمه تجهیز عقلش آوردیم گفتیم بیانش همش گفتیم نه دیگه، اصالتیات فقط بنابر اون مبنایی درست بود که مثل مبنای محقق عراقی که علم فقط میرفت روی جامعه، بعد اصالت الاحتیاط میخواست بگو. ولی تو فرضای بعدیه که اصلا به دو تا طرف علمی تعلق نگرفته دیگه، براءت رو مولا میتونه ترخیص بده. چی؟ آی سعد که طبق مبنای خودشون که قبه قابلا بینی بودن گفتن احتمالا منجزه، بحثی بود که ادله براءت میتونه شامل بشه شامل نشه، اطلاق اثباتی داشت. چون اینجا شک حواسون باشه، شک شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلفون به. درست شد؟ چون شک در اصل تکلیفه مجرای قاعده براءت، نه مجرای قاعده احتیاط. به خیلی وقتا به یه لحاظ اصلا شک داریم که فعل بین نسبت به این ظرف تکلیفی داریم یا نمیدونیم تکلیفی نداریم، پس نسبت به این ظرف میشه براءت جاری کرد دیگه، جاری شد. خب نه تطبیقش آسونه، چون این حرفا که ما گفتیم تو حرفا آیه صدر نیست، تطبیقش کاری نداره، تحقیقش کار داشت. البراء عن الاستحباب، استحباب النقطه الثالثه في ان البراء، آخرین نکته که باقی مون که تطبیق داده نشدیم اینه که ان البراء هل تجري عند الشك في التكاليف الالزاميه فقط او تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهيه ايضا، آیا شک فقط در تکالیف عند الشك في التكاليف الالزاميه فقط جاری میشه یا در مواد شک در استحباب و کراهت هم میتونیم ما براءت جاری کنیم؟ ولعل المشهور انها لا تجري في موارد الشك فی حکم غیر الزامی لقصور ادلتها، بعضی ها میگن که جاری نمیشود در موارد شک در حکم غیر الزامی. درست شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر قصور ادلش، چون ادلش قاصره. و اما ما کان مفاده از سعه و نفی و زیغ و تأمین من ناحیت العقاب فواضحون، میگن او ادله ای که مفادش سعه و نفی و زیغ و تأمین از ناحیه عقابه، خب مشخص شامل این نمی شود. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، خب شامل استحباب نمی شود چون در استحباب اصلا عذابی نیستش. لأن الحکم الاستحبابی المشکوک مثلا لا زیغ و لا عقاب من ناحیته جزمن فلا معنا للتأمین عنه به هذا اللسان. و اما ما کان به لسان رفع ما لا یعلمون است فهو و ان لم یفترض کون المرفوع مما فیه مظنه للعقاب، با اینکه فرض نکرده او چیزی که می‌خوایم برداریم در معرض عقاب باشه، ولکن لا محصل لاجرائه فی الاستحباب المشکوک، ولی جریان براءت اثری ندارد، لانه ان اريد بذلک اثبات و ترخیص فی ترک، اگر می‌خوایم به وسیله این جریان براءت ترخیص در ترک رو اثبات بکنیم، فهو متیقن فی نفس خودش روشنه، و این اورید عدم و رجحان الاحتیاط، اگر میخوایم بگیم که احتیاط و رجحان ندارد، فهو معلوم البطلان، این هم که بطلانش روشنه، با حتی که رجحان عقلی احتیاط وجود دارد، لوضوح ان الاحتیاط راجحون علا ای حاله، که ما از خارج توضیح دادیم میخواد این ادله براءت اون تأمین از ناحیه همون لزوم استحبابی، اون اطاعت استحبابی عقلی رو برشون بیاره، چون بالاخره استحباب حکم مولاست و مولا بر اساسی امتثالی رو خواسته ولی ترخیص در کنارش داده، خب مکلف این دعایی میشود، خواست مولا دعایش خیلی از دعایی حکم عقله، حکم عقل به لزوم احتیاط یه مقدار دعایی داره، امر استحبابی و خواست خود مولا یه دعایی دیگه ای داره، ای که الان حضرت حکم وجوبی هم نباشه، شما الان بفهمید امام زمان از شخصان از شما یه چیزی رو خواستن، کی رو تحکم کنه؟ این واقعا داعیش این همون که مثلا احتیاطاً بدونیم شاید این کار رو انجام بدیم مطلوب حضرته، این که شما بدونید خواست استحبابی مولاست، با این که همینجوری احتیاطاً از این که شاید مولا خواسته باشه یه مقدار برای انسان تحریک میکنه، مشخصه که تحریکاش متفاوته، یه موقعی هست احتیاط نسبت به تکلیف الزامیه به مراتب از استحبابای قطعی مولا تحریکش بیشتره، یه موقعی نه احتیاط نسبت به تکلیف استحبابی مولاست، خب این کمتر انگیزش نسبت به این که مولا خودش بیاد جعل استحباب بکنه، پس بنابراین براءت از جعل این استحباب مولا مانع از این مقدار از تحریک عقلی برای مکلف میشه. حالا اصلا من نمیدونم این نظر شهید صدرم هست یا نیست، من این نکته عرض کردم، من گفتم طبق مبنای شهید صدر به نظر میرسه این حرف رو بشه گفت متعامل، ولی آیه صدر جریان ایروژ من از حلقه سه اینجا یادم نیستش که آیه صدر چی میگن، تو ذهنم میگه آیه صدر میگن اشکال نداره، علل قاعدم با معنی آیه صدر دیگه همچه استلالایی رو میارن دیگه، قاعده منجزیت علمی شمالی، ما بعضا به بعضی از اساتید همیر میگم، مثلا میگم بس میگم آجا خب شما هم که اینجا ایره باید بگید، میگه خب چرا، میگه ما باید ایره بگیم، مطلب حقه، میگم نه آجا علل مبانی شما اینا رو نوشتیم، حالا ما خودمون ممکنه، ولی علل مبانی آیستاد علل قاضی اینجوری باید تقریب کنن دیگه، كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، ما فرض کردیم که تا حالا هر چی گفتیم فرض کردیم که شک در دامنه و ببخشید وقد نفترض و گاهی هم میایم فرض و شک بدوی نمیگیریم، شک در دامنه علم اجمالی میگیریم، ولی علم الاجمالی کما عرفنا سابقا همونطوری که تا حالا گفتیم علم بالجامع، یه علم به جامعه مع شکوک به عدد اطراف العلم، یه علم به جامعه داریم یه شکوک در اطراف داریم، و کل شک یمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، هر شکی یک احتمال از احتمالات انطباق جامعه رو شکل میده، یعنی محتمل الانطباق جامعه نسبت به این فرده، و مورد کل واحد من هذه الاحتمالات، تک تک این موارد احتمالات یسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالی، اسمش میذاریم طرفی از اطراف علم اجمالی، والواقع المجمل ارمدد بینهما، یعنی او ستا هو المعلوم بالاجمال، این میشه معلوم بالاجمال، والکلام فی تحدید وظیفه العملیه تجاه الشک المقرون بالعلم الاجمالی تارتا یقعو بلحاظ حکم العقل، ابتداعا عقل علم اجمالی رو چه مقدار تنجیس براش قائله، و به قطع نظر عن الاصول الشرعیه المؤمنه که اصالت البراءه، و اخرى یقعو بلحاظ تلک الاصول، فهنا مقامان، اول منجزیت علم اجمالی به لحاظ عقلی چیو؟ جامعه رو که گفتن علم اجمالی، علم اجمالی علم به جامعه مشکوکن بعد در اطراف العلم اون بالا این مقدار گفتن، تقسیم بندیش هم الان میگیم، اما المقام الاول، این که مقام اول چیه، فلا شک فی ان العلم بالجامع، مقام اول یعنی عقلا باید ببینیم علم جامع چه مقدار تنجیز داره، همون سه دسته رو میخوام بگن، علم به جامع الذی یتضمنه العلم الاجمالی حجتون و منجزون، بحث نیست که علم اجمالی حجت منجز تکلیفه، ولیکن سؤال انه ما هو المنجز به هذا العلم، علم اجمالی که منجز و تنجیز میکنه به این علم اجمالی چه مقدار تنجیز میشود. فاذا علم به وجوب الظهر او الجمعه و کان الواجب فی الواقع الظهر فلا شک فی ان الوجوب یتنجز بالعلم الاجمالی، وجوب متنجزه ولی وجوبی چی؟ و انما البحث فی ان الوجوب به ای مقدار یتنجز بالعلم، فهل یتنجز وجوب و صلات ظهر خاصتن، حرف محقق عراقی که نماز ظهر فقط منجزه، به وصف المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، چون اون مصداق محقق واقعی جامع معلوم اونه، علم اجمالی که مرئیش روشنه، مرئیش همین نماز ظهره، پس نماز ظهر را تنجیز میکنه. یا نه بگیم کلل وجوبین المعلوم تحقق الجامع بینهما، حرف آخوند رو بزنیم که بگیم هر دوتا وجوب علم اجمالی به یه اندازه هر دو طرف رو در بر میگیره، اول وجوب به مقدار اضافته الالجامع بین الظهر و الجمعه احده ما رو فقط دربر میگیره، لا الالظهر بالخصوص ولا الالجمعه بالخصوص، نه ظهر نه جمعه، عنوان احده ما رو فقط اثبات میکنه. فعل الاول حرف آغازی ها رو بزنیم، ید خلوف العهدده به سبب العلم صلات الظهر خاصتن، پس علم اجمالی فقط نماز ظهر رو تنجیز میکنه به اعتبار هل واجب الواقعی الذی تنجز بالعلم الاجمالی، چون اون واجب واقعی که به علم اجمالی منجز شده چیه؟ همین نماز ظهر است. ولیکن حیث ان المکلف لا یمیز الواجب الواقعی عن غیره، چون مکلف واجب واقعی رو از غیر واجب واقعی تشخیص نمیدهد، از باب اشتغال یقینی مستطیع فراغ فقر یقینیست، لزمه الاتیان به طرفین لیزمن الاتیان به ما تنجز، تا این که دیگه تضمین کنه که اون عرض کنم و اتیان به ما تنجز کرده و آنچه ذمش بهش اشتغالش پیدا کرده و اشتغلت بهی عهدتو، و یسمى الاتیان به کل الطرفین موافقتا قطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال، اسمش میذارن لزوم موافقت قطعیه. و علی ثانی بگیم کلاهما تعلق گرفته، یدخل فی العهدته به سبب العلم کلتا الصلاتین معا، فتکون الموافقت القطعیه واجبتون عقلا به سبب العلم مذکور، استرس نکته اصلی کلام همیه، مباشرتن خود علم مباشرتنه، اونجا به کمک قاعده اشتغال دوتا رو در بر میگیره. و علی ثالث یدخل فی العهده به سبب العلم الجامع بین الصلاتین احدهما، لان الوجوب لم یتنجز بالعلم الا به قدر اضافتی الی الجامع، فقط همون میزانی که به جامعه، جامعه هم عهد همایه، فلا یسعه ترک الجامعه، خب ترک جامعه چیه؟ به ترک کل الطرفین معن، پس نمیتونه هر دوتا رو ترک کنه، حرمت مخالفت قطعیه. و یسم ما ترک هما معن بالمخالفت قطعیه لتکلیف المعلوم بالاجمال، فیکفیه ایعتیه به احد هما، یکی رو بیاره کافیه، لان ذالکه یفی بالجامعه، چون جامعه رو آورده، و یسم الاتیان به احد الطرفین دون الاخر موافقتون احتمالیه. و قد یقال بالافتراض الاول، بعد ممکنه حرف اول بزنیم، به اعتبار ان المصداق الواقعی هو المطابق الخارجی لصورت الاعلام علمیه، مصداق واقعیه که نماز ظهره، اون مطابق خارجی صورت علمیه ماست، یعنی معلومه بالاجمال ما تو عالم خارج بر کدام فرد واقعا تطبیق می شود، کدامی که وجوب واقعی داره، نماز ظهر. و حیث ان العلم ینجز به ما هو مرآت للخارج، علمم به ما هو مرآت و کاشف عن الخارج داره تنجیز میکنه، ولا خارج به ازاهی الا ذلک المصداق، تو خارجم که یه مصداق بیشتر نداریم، همین نماز ظهر است، فیکون هو المنجز بالعلم، همون مصداق حقیقی منجز بالعلمه. و قد یقال بالافتراض الثانی، ممکنه کسی بگه هر دوتای، به اعتبار ان العلم بالجامع، کی گفته؟ درسته مصداق حقیقی اویه، ولی علم ما که نسبتش به دو طرفین الان یکیه، برای ما که نماز تفاوتی با نماز جمعه نمیکنه. به اعتبار ان العلم بالجامع نسبته به ما هو الى کل من الطرفین على نحو واحد، علم به جامع نسبتش به ما هو به عنوان اینکه
علم به جامعه به هر کدام از دو طرف، چی طرف حقیقی و چه طرف غیر حقیقی، علا نحو واحده. و مجرد کون احد الطرفین محققا دون الاخر، این که بالاخره یکیشون فرد حقیقیه، لا یجعل الجامعه بما هو معلوم منطبقا علی دون الاخر. بما هو این چیزی که علم ما تعلق گرفته تفاوتی بین این دوتا نمی کنه، بما هو معلوم این طرف و اون طرف فرق نمی کنه، بما هو مصداق واقعی فرق می کنه، ولی اون چیزی که ما داریم علمه و علم ما به همین میزان که به این طرف سرایت کرده به این طرف هم سرایت کرده. و قد یقال بالافتراض الثالث به اعتبار ان العلم حيث انه لا يسري من الجامع لا اي من الطرفين بخصوصه، اصلا علم از جامع به اطراف سرایت نمیکنه، فتنجد المعلوم له يقف على الجامع ايضا، چون علم به افراد تعلق نگرفته تنجدش هم به افراد تعلق نمیگه در حد جامعه، ولا يسري من و هذا هو الصحيح، علم اطراف سرایت نمیکنه. حالا که اینو گفتیم باید ببینیم قبع قابل بیانی حق تائی و علیه، فان بني على مسلک قاعده قبع لقاب بلا بیان فلازم رفع الید عن هذه القاعده به قدر ما تنجز بالعلم، همون مقداری که به علم منجز می شود باید از قاعده دست برداریم، اون مقدار چی بود؟ و هو الجامع. فکل من الطرفین لا یکون منجزا به خصوصیته بل به جامعه، نه نمازدار به خصوص منجزه نه نماز جمعه، جامع منجزه و جامع چون بر افراد قابل انطباقه تنجیز میاره. و ينتج حينئذ ان العلم الاجمالي يستتبع عقلا حرمه المخالفه القطعيه دون الوجوب الموافقه قطعيه، چون حکم براءت عقلی نسبت به افراد. و این بنی علا مسلک حق تا، اگر حق تا شدیم نه، فالجامع منجزون بالعلم، جامع رو با علم تنجیز میکنیم، و کل من الخصوصیتین للطرفین منجزتون بالاحتمال، اطراف رو به احتمال تنجیز میکنیم. و ذالک و به ذالک تحرم المخالفت القطعیه، و به این هوا مخالفت قطعیه رو حرام میکنیم. و تجب الموافقه القطعیه عقلا، در این صورت مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه هم واجب است. غیر ان حرمت المخالفه القطعیه، حرمت المخالفه القطعیه عقلا تمثل منجزیت العلم، حرمت مخالفت قطعیه شکل دهنده منجزیت علم است، و وجوب موافقت قطعیه شکل دهنده منجزیت مجموعه احتمالا بنابر مسلک حق تا است. و علی هذا فالمسلکان مشترکان فی التسلیم بتنجز الجامع العلم، و يمتاز المسلک الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال، هذا كله في المقام الاول. بس منجزيت علم تمام شد. حالا جریان اصول چی؟ جریان الاصول في اطراف العلم الاجمالي. و اما المقام الثاني وهو الكلام عن جریان الاصول الشرعيه المؤمنه في اطراف العلم الاجمالي، فهو تاره بلحاظ عالم الامكان و اخرى بلحاظ عالم الوقوع. یکی باید ببینیم سوتن همچی ترخیصی امکان داره، یکی باید ببینیم اتفاق افتاده یا نیفتاده. اما بلحاظ عالم الامکان فقط ذهب المشهور الى استحاله جریان البراءه و امثالها في كل اطراف العلم الاجمالي لامرين، مشهور قائل شدن که جریان براءت و امثالش در همه اطراف علم اجمالی اشکال داره، یعنی نمیتونیم در اطراف علم اجمالی ترخیص بدیم در همه اطراف. لامرين، اول انها ترخیص فی المخالفه القطعیه، منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه می شود. و المخالفه القطعیه معصیتون و محرمتون، معصیتون محرمتون و قبیحتون عقلن، معصیت حرام قبیح عقلن. پس فلا یعقل ورود و ترخیص فیها من قبل الشارع، محال است که شارع بیاد مخالفت یه قبح عقلی بکنه. و هذا الكلام ليس بشيء، یه چیزی فرمودن، لانه يرتبط به تشخیص نوعیت حکم العقل به حرمت المخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال. باید ببینیم اون حکم عقل به حرمت مخالفه قطعیه چه شکلیه، معلقی یا منجزیه. فان كان حکما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، اگر معلق باشد بر اینکه مولا نباید ترخیص بدهد، فلا یکون ترخیص المروی مصادما له، تصادم تعارضی نداره، ترخیص مولا موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط موافقت قطعیه رو برمی‌داره، بل رافع لموضوع، موضوعشو برمی‌داره، مقدم میشه. فمرد الاستحاله الى دعوا ان حکم العقل ليس معلقا، کسی که داره دعوای استحاله میکنه باید بگه حکم عقل معلق نیست، خب این خودش اول دعواست. بل هو منجز مطلق و هی دعوا غیر مبرهنه ولا واضحه. این دعوایی که برهانی نیست، لازم مشخص نیست، طبق مبنای ما که قبح عقاب بلا بیانی شدیم، حق و طاعه شدیم، گفتیم حق و طاعه مولا نسبت به همه تکالیف جز علم تفصیلی معلق بر عدم ترخیص مولاست، چون حقی به نفع مولاست میتونه دست از حقش برداره. تو علم تفصیلی هم مولا میتونه دست از حقش برداره، مشکلش یه، یعنی اشکال نداره دست از حق برداشتن، مشکلش که مولا لسان نداره برای ابرازش. اگرم دست از حقش برداره لسان نداره، پس ترخیص ممکن نیست برای مولا اثباتن. لذا میگیم سو، چون اثباتن نمیتونه مولا بیان کنه، میگیم ثبوتن مولا این کارو نمیکنه. نه که مولا نمیتونه، نمیتونه به معنی لسان نداشتنه، نه به معنی که حق این کار رو نداره. حقش مولا میخواد دست از حقش برداره، ولی دست از حقش برداشت نمیتونه به مکلف بفهمونه دست از حقم برداشتم. اصانی ان ترخیص بالمخالفت القطعیه ینافل وجوب الواقعی المعلوم بالاجمال. ممکنه بگیم که مخالفت ترخیص در مخالفت قطعیه منافی با همون وجوب واقعی معلوم بالاجماله. فبدلن عن الاستدلال بالمنافات بین ترخیص المذکوره و حکم العقل، به جایی که بیان ترخیص رو با حکم عقل، یعنی کما فی الوجه سابق گفتن قبح عقلی وجود داره، برای او که بیایم منافات درست کنیم، یستدل بالمنافات بینه و بین الوجوب الواقعی المعلوم، بین اون و بین وجوب واقعی تنافی درست میکنیم. لما تقدم که گفتیم احکام تکلیفی متنافیه و متضاده اند. فلا یمکن ان یوجب المولا شیئا و یرخص فی ترکیه فی وقت واحد. نمیشه مولا از اون طرف بگه واجبه و بگه حالا که چون علم اجمالی تعلق گرفته ترکش کن. و هذا الکلام انما یتم و این حرف وقتی درسته که اذا کان ترخیص المذکور واقعی، یا این حرف درست نیست، چون بحث ما در ترخیص واقعی نیست، ترخیص ظاهری داره میگیم. ایلم یوخص فی موضوع شک کما لو قیل به انکه مرخصان فی ترک الواجب الواقعی المعلوم اجمالا. مثل اینکه مولا خودش بیاد بیه که شما در ترک اون واجب واقعی، عرض کنم خدمت شما، ترخیص میدم به شما در ترک واجب واقعی که المعلوم اجمالا. اینجا حالا این عبارت که درسته ترک واجب واقعی، ولی باید بگیم که آره دیگه این عبارت میگه، اگه مولا بگه در ترخیص واجب واقعی معلومه به اجمال ترخیص دادم، چون تو موضوع شک عرض نشده است، این خود عبارت نشان دهنده ترخیص واقعی است. ولا یتم اذا کان ترخیص المذکور متمثلا فی ترخیصین ظاهریین، ولی اگر مولا دو تا ترخیص ظاهری بده، کل منهما مجعول علی طرف و مترتب علی الشک فی ذلک الطرف، که هر کدامشون جعل شده برای یک طرف و مترتب برای یکی شک در اون طرف هم داشته باشه، دو تا حکم ظاهری بیاد جعل بکنه، این اشکال نداره. و ذالک لما تقدم من ان الطرافی انما هو بین الاحکام الواقعیه لا بین الحکم الواقعی و الظاهری، یک حکم واقعی با حکم ظاهری که منافات نداره. فل وجوب الواقعی ینافی ترخیص الواقعی فی مورده، با وجوب واقعی ترخیص واقعی منافات داره، لا ترخیص از ظاهری. و علیه فلا محذور ثبوتا فی جعل البراءه فی کل من الطرفین به وصف حکم ظاهری. این مبنای آیست. بس آیست جعل ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی رو اشکال ندونستن، اما به لحاظ عالم الوقوع خب ادله براءت چی میگه؟ فقط یقال میگن اطلاق ان اطلاق دلیل البراءه شامل لكل من طرف العلم الاجمالی، دلیل براءت هر دو طرف رو شامل میشود. چرا؟ لانه مشکوک و مما لا يعلم، چون جزء موارد شک ما لا يعلمه. فلو کننا، اگه تو فرض بعد استحاله ترخیص رو پذیرفته باشیم، خودش یک قرینه می شود که نتونیم استظهار گیری کنیم. فلو کننا قد بنینا علی استحاله ترخیص فی المخالفه القطعیه فی ما تقدم، اگه غالب عدم امکان ترخیص در مخالفت قطعیه بشیم، لکانت هذه الاستحاله قرینه عقلیه علی رفع الید، این استحاله لکانت هذه الاستحاله قرینه عقلیه علی رفع الید عن اطلاق دلیل البراءه، این استحاله یک قرینه عقلیه بر رفع ید از اطلاق دلیل براءت می شود به نسبت الی احد الطرفین علی الاقل. چرا؟ پس بنابراین نسبت به یک علل اقل باید یکی از طرفین رو دیگه براءت جاری نکنیم. لعلا یلزم از ترخیص به المخالفت القطعیه، که منجر به مخالفت قطعیه نشه. نمیشه بگیم در همه اطراف ترخیص جاری میکنیم، یکیش از دقل باید مجرای براءت نباشه. و حیث لا معینه للطرف الخارج عن دلیل الاصل، چون نمیتونه معین کنه که کدومی که از طرف از خارجه ترجیح بلا مرجحه، فاطلاق دلیل اصلی لكل طرفین يعارض اطلاقه للطرف الاخر، اطلاقش نسبتی که میگه من رو خارج بکن من شامل دلیل براءت بشم، با اطلاق او که میگه من رو شامل دلیل براءت بشم، با همدیگه تعارض میکنه. و یسقط الاطلاقان مع هر دوتاش تا تساقط میکنن. فلا تجل براءت الشرعیه هنا ولا هناک، نه در مورد این جاری میشه نه در مورد اون ضعف جاری میشه، للتعارض بین الاصلین، چون دوتا اصل با هم تعارضه. و یجری کل فقیه هین اذن وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الاول، حالا که برات شرعی کاری نکرد باید ببینیم اونجا چی گفتیم. آیسد گفتن قوب قابلا بیانیا اینجا باید براءت جاری کنن، ما احتیاط جاری میکنیم، در صورتی که اونهای هم عملا احتیاط جاری میکنن که نمیتونن توجیهش بکنن. وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام اول لتشخیص حکم الاغلب المنجزیه، فعلا مسلک حق الطاعه ما القائل به منجزیت العلم و الاحتمال معن تجب الموافقت القطعیه. چرا؟ لأن الاحتمال فی کل من الطرفین منجزون اقلا مالم یارد اذنون فی مخالفته، و المفروض عدم و ثبوت الاز فرضی که از در ترخیص نیامده. ولی وعلا مسلک قائد قبل قاب بلا بیان القائل به منجزیت العلم دون الاحتمال طبق مبنای قبل قابلا بیانیا، فیقتصر علی مقدار ما تقتضیه منجزیت العلم الجامع علی الافتراضات الثلاثه المتقدمه. باید ببینیم بنابر هر مبنایی چه مقدار. آقا ضیاء آمد گفت اشتغال، آخون آمد گفت در هر دو طرف منجزیت، آیسد گفتن مشهورم که آمدن مبنای سوم رو پذیرفتن مثل ناینی و اصفهانی، باید بگم براءت. و اما اذا لم نبنی علی استحالت ترخیص، مثل ما، مایی که بنا رو بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه نداشتیم، یه گفتیم اشکال نداره که از طریق اجرای اصلین مؤمنین فی الطرفین مولا ترخیص بده، فقط یقال هین اذن انه لا یبقى مانع من التمسک به اطلاق دلیل البراءه اثبات جریانها فی کل من الطرفین، اشکال نداره در همه دو طرف به اطلاق براءت تمسک کنیم و نتیجه اون جواز مخالفت قطعیه است. ولکن نستعیه مع هذا عدم جواز تمسک به اطلاق مذکور، و ذالک اولا لأن الترخیص في المخالفة القطعية و إن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرف، اگر مولا دو تا حکم ظاهری در طرف بده این منافات نداره عقلا با تکلیف واقعی معلوم بالإجمال، توضیحش به تفصیل گذشت، ولكنه مناف له عقلائيا و عرفن، و یکفی ذالک فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل براءه، هم عدم منافات عقلایش توضیح دادیم، منافات عقلایش توضیح دادیم، و هم کیفیت کفایتش در تعذر اخذ به اطلاق دلیل براءت. و ثانیا ان الجامع قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی فیدخل فی مفهوم الغایه لقوله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اگر حیث وصول رو بگه، و مقتضای مفهوم غایه اینه که انه مع بعث الرسول و اقامت الحجه یستحق الاقام، و هذا ينافي اطلاق دلیل اصل مقتضا للترخیص بالمخالفه القطعیه مثل رفع امتی ما لا يعلمون، و به ذالک نصل الى نفس النتائج المشار الیها سابقا علی تقدیر استحاله ترخیص بالمخالفه القطعیه. پس چه اونا، ما با اونایی که قائل بودیم به عدم امکان ترخیص در مخالفت قطعیه یکی شدیم، چون ما هم آمدیم گفتیم که ادله براءت رو نمیشه شامل بگیریم. فلا تجل براءه فی کلا الطرفین لان ذلک ينافي التكليف المعلوم بالاجمال ولو عقلائيا، چون نمیشه در همه اطراف ترخیص داد، چون ولو به لحاظ عقلایی منافات وجود داره. ولا تجل فی عده ما دون الاخر، چون ترجیح مرب بلا مرجحه، اذ لا مبرر لترجیح احد ما علی الاخر مع ان نسبتهما الى دلیل الاصل واحده، و قد تزح من مجموع ما تقدم ان النتیجه النهائيه بناء على مسلک حق الطاعه حرمت المخالفه القطعيه و وجوب الموافقه القطعيه مع ان، ولی و بناء على مسلک قاعده قبه القابلا بیان حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه است. و به ما ذکرنا على المسلک المختال یعرف که قاعده عملی ثانویه که براءت شرعیه بود در موارد علم اجمالی ساقط می شود، و توجد قاعده عملیه ثالثه که مفاد این قاعده با قاعده عملی اولا مطابق و یکیه، اسم این قاعده رو میذاریم اصالت الاشتغال فی موارد العلم اجمالی، یا اسمش میذاریم قاعده منجزیت علم اجمالی، که ماحصلش اینه که در موارد علم اجمالی در اطراف باید احتیاط کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.